بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خیلی به سمت خدای ما خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات و دقایق توفیق همراهی شما نصیب ما شد. امروز هم افتخار داریم به رسم یک شنبه ها در محضر حاجای عالی عزیزمون باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه دوستان بزرگوار، همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم حاجای عالی. الحمدلله بحث هفته گذشته ما بسیار بسیار مورد استقبال دوستان قرار گرفت و خیلی خیلی از شما هم متشکریم که با پیام هاتون هم به ما دلگرمی میدید و هم ما رو همراهی میکنید در طراحی مباحث. اگر یادتون باشه هفته گذشته حاجای عالی با مرور برخی از آیات سوره مبارکه واقعه گوشه هایی از بهشت رو برای ما ترسیم کردن و فکر میکنم حاجای عالی بهشت اصحاب الیمین مونده بود که در این هفته وعده داده بودید که انشالله این هم ترسیم بشود و گوشه هایی از جهنم. ما خدمتون هستیم به بحث امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد جناب شریعت همجور که فرمودید ما در اطباق جزئیاتی از بهشت و جهنم که در سوره واقعه بیان شده بود مباحثی رو عرض کردیم و یک قسمت از اهل بهشت رو که مقربین هستن، که سابقین هستن، از سابقون از سابقون که پیشگامان و پیشتازان در همه خیرات و خوبی ها هستن و مقامشون بسیار مقام بلندی هست، اون رو در جلسه قبل از این سوره مرور کردیم. دسته دومی که از اهل بهشتن که اونها هم به تعبیر قرآن اصحاب الیمین هستن، اصحاب المیمنه هستن، آدمای با سعادت، قرآن کریم اینجوری بهشتشون رو ترسیم کرده، یه گوشه ای ازش رو، و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین چه کسانی هستن؟ فی صدر مخضود و طلح منضود، تو بین سایه های درخت های صدری که خار نداره. درخت صدر درخت بلندی است که معمولا تو دنیا اون چیزایی که الان موجود هست خار داره، منتها قرآن ولی در این حال بلند و سایه های سایه بسیار خوبی داره. قرآن میفرماید که اون خوبی صدر هست ولی دیگه اون خارش دیگه اونجا نیست. فی صدر مخضود و طلح منضود، و درخت تله که بعضی گفتن همون موز هستش که به هر حال برگ‌های پهنی داره و میوه‌های چیده شده و دسته شده‌ای هستش که روی این درخت هستش. چه درخت‌های بدون میوه، چه با میوه، چه درخت‌های بلند، چه درخت‌های کوتاه، همه اینها به هر حال تو بهشت موجود هستش. و ظل ممدود و ماء مسکوب، سایه هایی که پهن شده و همه جا رو گرفته، گسترش داره، و آبشارهایی که ریزان هستش و ماء مسکوب، و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، میوه های خیلی زیادی که هیچ موقع قطع نمیشه، تمام نمیشه، فصلی نیست که یه فصل باشه یه فصل نباشه، ولا ممنوعه، هیچ کسی هم نیستش که جلوتونو بگیره منعش بکنه شما رو از خوردن اون میوه ها. در اختیارشونه، در اختیار بهشتی هست. ببینید تو این فضایی که طبیعتاً درختان این چنینی هستش و نهرهای جاری هستش، هوای بهشت طبیعیه که مطبوع‌ترین و معتدل‌ترین هواست. لذا دیگه تو بعضی از آیات قرآن داره که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اون داغی خورشید رو و سوزندگی رو حس میکنن، نه اون سرمای گزنده رو، معتدل و مطبوع هستش. میوه هاش و سایه هاش هم که دائمه، اکلها دائم و ظلها، یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر، چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن همسران بهشتیا.
یعنی حورالعین یا نه همسران
هم.
تو همین جوری
بده از حورالعین
کلا همسران.
همسران بهشتی اونجا انگار یه جوری دیگه خلق شدن، فجعلناهن ابکارا، همیشه بکرن، همیشه با تراوت، با نشاط، جوان و شاداب هستن، پیر و شکسته و فرسوده نمیشن. و همچنین به هر حال دستی از قبل بهشون نخورده، دست خورده نیستن، همیشه بکر و تازه هستن. ابکار تعبیر این هستش. در جای دیگری تو سوره الرحمن هم همینو داری که قاصرهن فیهن قاصرات و طرف لم یتمسهن انسان قبلهم ولا جان. همسران بهشتی در اونجا چشماشون جوری هستش که چون قاصرات و طرف یعنی چشما افتاده است. حالا بعضی اینو گفتن خود خمار بودن چشم یه نوع قشنگیه، یه نوع زیبایی است تو چشم. اما بعضی دیگه این رو یه جوری دیگه معنا کردن که چشمای مقدار افتاده، چشمای همسران، یعنی اینکه فرو پوشیده شده از دیگران، یعنی چشم به دیگران ندارن، فقط به همسرشون نگاه میکنن. چشمشون اینجور نیستش که هر جایی رو
چشمشون کسی دیگری رو ندیده،
فقط به همسرانشون نگاه میکنن. و لم یتمسهن انسان قبل هم ولا جان، دستی از انس و جن قبلا به او نرسیده. او جوری هستش که فقط عشق و محبت همسرش رو داره، صفا و صمیمیتی با کسی دیگری نداشته، فقط و فقط برای این هستش. خصوصیت همسران بهشتی این هستش که به هر حال فقط و فقط مخصوص خود اون فردن. اینجور نیست که ما فکر بکنیم تو بهشت یک آزادی به معنای بیبندوباری هست. درسته که بهش جای تکلیف نیست، درسته جای تکلیف نیست، آفرین، که اونجا اصلا مؤمن اونجا زندگیش دنباله زندگی مؤمنانه است که تو دنیا داشته. وقتی یه مؤمن اینجا عفیف بوده، نجیب بوده، اصلا معنا نداره که اونجا بیبندوبار و هرز باشه. لذا شما میبینید همسرانی هم که اونجا بهشتی هستن این صفت حیا و عفت و محدود بودن نسبت به خود همسرشون و این که بخواد برای چند نفر باشه و اینا اینجوری نیستش،
متقابلا برای خودها هم همینطور،
از هر دو طرف به همین صورت. این خصوصیتی که اینجا اوروبن اطرابا، این همسران، همسران بهشتی کسانی هستن که شوهرشون رو دوست دارن، همسرشون رو دوست دارن و همسن و سال هم با هم دیگه هستن. لأصحاب الیمین، اینا مال خصوصیاتی بود که مال اصحاب یمین بود و بهشت اصحاب یمین. من یه نکته اینجا عرض بکنم جناب شریعتی، ببینید این لذت هایی که تو بهشته، خوردنی و پوشیدنی و همه چیزایی که هست، نوشیدنی ها و طبیعتا تو روایات ما همجور که وجود داره و هممونم میدونیم، این لذت های این چنینی مال اون کسانی است که از لذت های حرام در اینجا چشم پوشی کردن. ما تو روایاتمون داریم که از امام صادق علیه السلام شخص پرسید که قبلا هم روایتو یه بخششو خونده بودیم که موسیقی هم تو بهشت وجود داره، امام صادق علیه السلام فرمود بله، اونجا یک درختانی هست که وقتی نسیمی از پای عرش الهی میوزه تو اون درختان، آنچنان نغمه و آهنگی بلند میشه که به گوش احدی نخورده، به قدری زیبا و سرمست کننده است. بعد حضرت یه تعبیری داره، مقصودم اینجاست. حضرت فرمود که این تو جلد 8 بهارالانواره، امام صادق علیه السلام فرمود هازا عوضون لمن ترک از سماع فی دنیا و خافت الله، این نغمه بهشتی به گوش اون کسی میخوره که از شنیدن موسیقی های حرام تو دنیا به خاطر ترس از خدا و خوف از مجازات الهی و احترام به او اونو ترک کرده باشه. پیغمبر اکرم در یه روایت فرمود اون کسی که شراب رو اینجا ترک کرده، اونجا شراب مختوم، رحیق مختوم، که یه شراب بهشتیه که جلوه های الهی توش هستش، بهش خورونده میشه.
عوض همه لذت هایی که
اینجا ازش چشم پوشی کرده، این که اونجا شیرین کام میشن، شیرین کامیه تو اونجا به خاطر صبریست که تو اینجا کردن. به قول حافظ یه تعبیری داره که این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. اونی که صبر میکنه شاخ نباتم گیرش میاد. و واقعا هم همینجور هستش. به هر حال این یک جلوه‌ای و شمه‌ای از بهشت اصحاب الیمین و از سابقون هستش که به هر حال خصوصیاتش جوریست که این بهشت، حالا چه جسمانی، چه روحانی و معنوی، که البته تو قرآن همونجور که قبلا هم اشاره کرده بودیم بیشتر توصیفاتی که از بهشت و جهنم شده از بهشت و جهنم و لذت‌ها و عذاب‌های جسمانی شده. یعنی وقتی که از لذت ها گفته میشه، از باغ و نهر و قصر و میوه و که محسوس و ملموسه و تا حدی اینجا نمونه های ضعیفش رو چشیدیم، از اون لذت های معنوی گفته شده ولی کمتر. همچنین تو عذاب، تو عذاب بیشتر از آتیش و حمیم و قصاق و که حالا اشاره میکنیم زقوم و اینجور چیزاست و از اون عذاب های معنوی و روحانی کمتر. اما در این حال این شمه از اون بهشت جسمانی یا روحانی بود که برای این دو دسته بهشتی هایی که تو سوره واقعه بیان شده بود، که باز در روایت ما هست که اگر کوچکترین لذت اهل بهشت، کمترین لذت اهل بهشت، اون پایین ترینش
خب،
اگر تو عالم دنیا بیاد اصلا این بدنهای دنیایی تحملش رو نداره، سکته میکنن،
کم میارن،
گویی منفجر میشن، قالب تهی کردن. تو روایت هستش که بازم اینو قبلا هم گفته بودیم که لباس بهشتی اگر بیاد، لباسش، نه خود اون حوریه بهشتی، اگر لباس او بیاد اهل دنیا نمیتونن تحملش رو بکنن. یک گوشه ای، یک حالا چجوری عرض بکنم، جلوه ای از اون طرف رو بعضی چشیدن این طرف، واقعا اصلا تا مدت ها حالاتشون دگرگون بود. یکی از اهل معرفت ایشون میگه من یه سحری بود بلند شدم دیدم خیلی خوابم میاد، تنبلی کردم، خوابیدم، به خودم به هر حال گفتم حالا فعلا بخواب، خوابیدم. میگه تو خواب یه صورت بسیار زیبایی از بهشتی رو به من نشون دادن، از یکی از بهشتی ها رو به من نشون دادن، فوق‌العاده بود این صورت. بعد من ازش سوال کردم که تو کی هستی؟ گفت من همون عشقای سحر تو هستم. گفت همون عشقایی که تو سحر ریختی، همون عشقای سحر تو هم. اگه میخوای به وصال من برسی تنبلی نکن، بلند شو. میگه از شوق پریدم و تا مدت ها اصلا دگرگون بودم، یعنی هر موقع یادم میافتاد سنگار خواب دیگه نداشتم از شوق. گفت سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. حافظم از که اینجور چیزها رو داشته، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد، قدحی درکش و سرخوش به تماشا بنشین، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. ببینین نگار چجوری داره میاد، چه جلوه هایی برات دارن. واقعا گاهی موقع ها بعضی از اون کسانی که چون تو دنیا بودن، افرادی که به هر حال نصیبی از اون طرف گیرشون اومده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، رضوان خدا بر این سلمان زمان خودش، نزدیکی های خود که زمان ما بودن، ایشون از استادشون آیت الله اشرف عبدالکریم حائری گفت که آیت الله اشرف عبدالکریم حائری خیلی خوش مجلس و خوش صحبت بود، شیرینی عجیبی کلامش داشت، هم تو درس و هم تو مجالسی که دور هم دیگه می نشستیم و برای صحبت می کردیم، خیلی خوش مجلس بود. شما گفت بعدا ما فهمیدیم که این خوش مجلس بودنش به خاطر این که امام حسین علیه السلام یه مشت نقل بهش داده از اون طرف و این نقلا رو خورده، این شیرینی ها مال اونه،
مال اون نقله،
یعنی هم کامش شیرین شده هم یه چیز دیگری صحبت شیرین شده، خوش مجلس شده،
شیرینی بهش دادن،
بهش دادن. باز خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو که اسراری از عاشورای امام حسین داشت، مرحوم شیخ جعفر شوشتری صاحب کتاب خصائص الحسینیه، آدم بسیار با عظمتی بود. ایشون با اینکه فقیه و مجتهد و حتی مرجع تقلید رساله هم داشته، میگفت من چون تو روایات اهل بیت دیده بودم روزه خوندن بر سید الشهدا یه ثواب فوق‌العاده‌ای داره، خیلی دوست داشتم که من بتونم روزه برای امام حسین بخونم، اما نمیتونستم، آرزو داشتم ولی نمیتونستم. میگه یه مرتبه تو خواب دیدم، رویای صادقه بود، دیدم که خدمت ابو عبدالله حسین علیه السلام تو خیمه امام حسین روز شب عاشورا هستن، میدیدم تو خیمه ابو عبدالله هستم. حضرت به حبیب بن مظاهرم که حضور داشت گفت که حبیب ما آبی نداریم که از شیخ پذیرایی بکنیم، حلوایی درست کن بهش بده. میگه حبیب بن مظاهر حلوایی به دستور ابو عبدالله علیه السلام درست کرد و دست امام حسین من خوردم. میگه بعد که بلند شدم حس کردم عاشورا رو یه جوری دیگه میفهمم و واقعا ایشون اسراری از عاشورا رو تو لابلای کلماتشون داره که دیگران براشون یه همچین چیزایی، یه همچین فهمهایی نیست.
بهش دادن.
لذت‌های بهشت قبلا هم گفتیم، حتی اون لذت‌های جسمانیش، فقط جسمانی نیست، توش یه معرفته. لذت جسمانی هستا، لذت فرض کنید به عنوان مثال حورالعین، لذت میوه ها، لذت های جسمانی هست، اما فقط جسمانی نیست،
به علاوه خدا،
به علاوه یه چیزای اضافه، معرفت ها، محبت ها. لذا امام صادق علیه السلام تو اون روایتی که فرمود اون شراب بهشتی، نوشیدنی بهشتی رو وقتی میبینم، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ذیل این آیه، امام صادق علیه السلام فرمود که اون نوشیدنی که میدن جوری هستش که یطهرهم عن ما سوی الله، در این حال که لذت میبره از غیر خدا کنده میشه، این محبتش به خدا بیشتر میشه، پاک میشه، تطهیر بیشتری و درجات بیشتری
براش کمال دیگه،
همش
کمال بهش
همش کمال. این مال بهشت. اما دسته سومی که تو سوره واقعه بیان شده که اهل جهنمن، اهل شقاوتن، به تعبیر خود سوره اصحاب الشمال، افرادی که دست چپی ها که اهل شقاوت هستن و جهنم، جهنمشون رو اینجوری وصف کرده
که اصحاب الشمال همشون جهنمی هستن؟
همشون جهنمی هستن بدون تردید، و اینا کسانی هستن که نامه عملشون هم از سمت چپ عالم براشون میارن. بله، شقاوت. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اونا دیگه کیه؟ فی سموم و حمیم. سموم بادهای بسیار داغ که از منفذهایی مثل گوش و بینی وقتی وارد میشه میسوزونه. تو بین این جور بادهای داغ قرار گرفتن که از بیرون تو صورتشون میزنه، که تو یه آیه دیگری داره که تلفه و وجوه هم و نار، آتش مثل شمشیر تو صورتشون میزنه. و همین تشنگی شدید بهشون دست میده، تو این تشنگی شدید آب بخون. آبی که بهشون میدن حمیمه، آب آنچنان داغ که مثل مواد مذاب میمونه، که توی آیه دیگری اینو باز کرده که وقتی اینا تشنه میشن آب میخوان، و این یستغیثو یغاسو به ما ان کلمهل، یا آب مثل گداخته بهشون میدن که صورتاشون میسوزه. اصلا یه چیزی تو روایات داره شریعتی، پناه بر خدا واقعا از جهنم، تو روایت داره که گوسفند رو دیدید که وقتی میخوان موهاشو بسوزونن، اینایی که کله پاچه درست میکنن، که وقتی میخوام بسوزوننش روی آتیش سوخته که میشه، لب و اینا همه میسوزه دیگه، دندونا میاد بیرون. جهنمی ها اینجوری سوخته میشن و صورتاشون اینجوری میشه، صورتهای اینجوری پیدا میکنن. این موقع آب خوردنشونه. بعد یه مرتبه از دور میبینن که یه به اصطلاح شبیه ابر یه جایی هست، فکر بکنن که خب اینجا ابریست که میشه بره مثلا یه چند لحظه، یه مقدار خنکی داره، سایه داره، امیدوار باشن. به سمتش میرن. وقتی به سمت اون سیاهی و تاریکی میرن، و ظل من یحمون، یه مرتبه مصادف میشن که اون سایه دود و به اصطلاح دود بسیار غلیظه و خفه کننده، یه دود غلیظ و خفه کننده که لا باردن ولا کریم، نه خنکی داره نه منفعتی داره، نه فایده‌ای داره، نه خنکی داره، نه لاغل حالا خنکی هم نداشته باشه، یه هوای تازه‌ای داره، تو خفگی داره. واقعا زندگی جهنمی از صد بار مردن بدتره.
حتی وقتی نمیمیرن، یعنی مثلا بیحال بشن.
نکته همین جاست آیه شریفه، اون چیزی که تو قرآن یکی دو جای قرآن از جمله تو سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، داره که ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه میمیرن که راحت بشن و نه زندگی براشون، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنن.
خیلی بده.
تو سوره مدثر یه تعبیر دیگری داره که آتش اونجا جهنم، که و ما ادراک ما سقر، داره که لا تبقی و لا تذر، نه آدم رو باقی میگذاره که به اصطلاح آدم بمونه، و نه رها میکنه آدم رو. ببینید یه آتیشی هستش که ممکنه کسی رو میسوزونه، پودرش میکنه، خب تموم میشه،
حالا تموم میشه.
اما اون آتیش جوری هستش که رها نمیکنه آدم رو، باز دو مرتبه پوست رویده میشه، باز دو مرتبه سوزش هست. این که شما میبینید پیغمبر اکرم وقتی که دعای مجیر رو میخونه، من توصیه میکنم دوستان بزرگوار این دعای مجیر تو مفاتیح جزء این دعاهایی که اول مفاتیح اومده، دعای کمیل، دعای عشرات، دعای مشلول، از جمله دعای مجیر هستش دیگه. یه دعاییست که پیغمبر اکرم این دعا رو میخوندن و گفته شده برای رفع هم و غم و برای کسی که حالت هم و غم و ناراحتی داره، یا حتی گفته شده برای شفای مریض هم خونده بشه هستش. ولی مهمش اینه که تو این دعای مجیر آدم پناه میبره، 86 مرتبه پناه به خدا بردن هستش که اجر نامن النار یا مجیر، اجر نامن النار یا مجیر. پیغمبر 86 مرتبه میگه خدایا ای پناه دهنده، پناه بر تو.
تو دعای جوشن هم میگی مجو
تو دعای جوشن هم هست. حالا تو دعای جوشن به عنوان یه مستحب بیست که القوس القوس خلصنا من النار یا رب هستش. ببینید اینجوری پناه بردن ها، چون میدونستن چه خبر هست، زندگی نیست اون طرف، مرگ از اون زندگی بهتره و جهنمی ها در حاصل مرگ
طبیعیه بکنه. که همه آرزوی مرگ بکنن
و مرگ هم سراغشون نمیاد. و اون وقت حالا شما نگاه کنید یک زندگی ابدی اینجوری برای یه عده‌ای که اهل ابد هستن، یک زندگی ابدی اینجوری. بعد شروع میکنه قرآن دلیل این که چرا اینا جهنم رفتن، سه تا دلیل ذکر میکنه که برای چی اینا جهنمی شد
در همین سوره واقع.
در همین سوره واقع انهم کانوا قبل ذالک مترفین. اولین دلیل این هستش که این آدمایی که میبینی الان تو جهنم دارن دست و پا میزنن، اینا تو دنیا که بودن مترف بودن. مترف یعنی آدم خوشگذرون، عیاشی که اصلا کاری به حلال و حرام نداره، همون خوشیه فقط، حلال و حرامش کاری نداره. خب یعنی کسی رفت تو باغ مردم داشت هندونه میخورد، همینجور وقتی که داشت میخورد صاحب باغ رسید گفت مگه تو نمیدونی این حرامه؟ گفت من به خاطر حرام بودنش نمیخورم، من به خاطر این رفع عطشش و به خاطر خنکیش بخورم،
خوشمزگی
کاری نداره به حرام و حلال بودنش، کاری به این چیزا نداره. اینو میگن مطرف، آدم عیاش، آدم خوشگذرون، این چنین
انگار نه انگار.
و حالا ببینید اون چند سال و چند لحظه‌ای که تو دنیا بودن در مقابل ابدیت می‌ارزید به این نوع زندگی این چنینی؟ حضرت عیسی با حواریونش و اصحاب خاصش داشتن از یه جایی رد می‌شدن، حس کردن که اینجا جاییست که عذاب اومده، چون کسی زنده نبود که دیگران رو دفن بکنه، یعنی افتاده بودن یه عده. خب اگر مثلا به تدریج می‌مردن، اونایی که زنده بودن بقیه رو دفن می‌کردن. حس کردن که اینجا عذابی نازل شده. یکی از حواریون گفتش که یا روح الله، اگر میشد که به اذن خدا یکی از اینها رو زنده بکنی، ازشون سوال بکنیم که چی شد که اینجا عذاب اومد. حضرت مسیح علیه السلام به اذن پروردگار عالم یکی از اینها رو زنده کرد. گفت اینجا چه اتفاقی افتاد؟ او گفتش که یا نبی الله، ما آدمای خوشگذرونی بودیم اینجا، به هم دیگه رحم نمی کردیم، رحم به هم دیگه نمی کردیم، هر کسی دنبال کار خودش بود و دنبال این بود که منافع خودش رو تامین بکنه، کاری نداشت به اینکه رعایت حق دیگری رو بکنه. این یک. و دومی که حاکم ظالمی داشتیم که برامون مهم نبود، اون حاکم ظالم برامون مهم نبود، از طاغوت تبعیت می‌کردیم که این عذاب ناگهان اومد. حضرت عیسی علیه السلام به اطرافیانش گفتش که آدم نون خشک بخوره، سبزی‌ها و علف‌های بیابون بخوره، تو خرابه ها زندگی بکنه، آخرش این نباشه، آخرش این نباشه. شما نگاه کنید زندگی که، یا به تعبیری نگیم زندگی،
زندگی نیست،
وضعیتی که آخرش این باشه، این زندگی نیست که آدم وقت چهار صباحی. این اولین دلیل برای اینکه اهل جهنم شدن که کاری به حلال و حرام نداشتن، مترف بودن، فقط خوشی ها و لذت های آنی تو نظرشون بود. دلیل دوم و کانو یسرون علی الحنس العظیم، اصرار بر گناهان بزرگ داشتن. ماها هممون میدونیم که اگر کسی اصرار بر گناه کوچک داشته باشه
خودش
یه گناه بزرگه. حالا اون کسانی که اصرار بر گناهان علی الحنس العظیم، بر گناهان بزرگ داشتن، این دیگه چیه؟ گناهان کبیره رو میدونه کبیره است، میدونه غیبته، میدونه تهمته، میدونه دروغه، اما در این حال پشیمون نیست، باز اصرار داره و افتخارم برش میکنه که انجام بده. اینجور افرادی مسخ میشن، اینجور افرادی هویت انسانیشون رو از دست میدن، واسه همین هم که اهل جهنم میشن، اونم این جهنم. اینایی که اصرار بر گناهان بزرگ دارن اینجوریه دیگه. این دو. و سوم و کانو یقولون اعظامتنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. سومین چیزشون تکذیب آخرته، میگن حالا خبری نیست، کی رفته دیده کی برگشت، خبری نیست، اگه میشه ما برگردیم، اگه میشه وقتی استخون رو پودر و خاک شدیم باز دو مرتبه برگردونده بشیم. یعنی بعید دونستن آخرت، تکذیب آخرت. اینم سومین دلیل. من یه نکته اینجا عرض بکنم آشریت، البته اگر فرصت نیست میتونی بگیری.
نمیشنویم.
اون نکته این هستش که خدا متعال تو این سوره وقتی که اوصاف بهشتی ها رو گفته، علت اینکه چرا بهشتی ها بهشتی شدن رو نگفته که چی کار کردن که بهشتی شدن، اما برای جهنمی ها الان خوندیم دیگه علتش رو گفته که چرا.
انگار اینجا دلیل نخواسته.
آفرین. ببینید شاید نکته ای که اینجا، البته اونجا تو وقتی که داشتیم از سابقون رو میخوندیم یه اشاره کرده جزاءً به ما کانوا یعملون به خاطر اعمالشون، بله. اما باز نکرده، توضیح دیگه نداده. برای اصحاب الیمین هم که اصلا فقط بهشتشون رو ترسیم کرده، نفرموده که چی کار کردن چی بود. اما برای جهنمی ها میگه چون مطرف بودن، چون اصرار بر گناهان کبیره داشتن، چون تکذیب آخرت داشتن. شاید یه جهتش این باشه که درسته که زمین ساز بهشت اعماله، اما بیش از اون که اعمال ما باشه تفضل الهی،
لطف خدا.
اونجا لطف خداست. پایه و اساس بهشت تفضل الهی است، اما در رتبه جهنم اعمال ماست، اینجا اعمال ماست. ببینید در رتبه بهشت شکلی است که اعمال ما زمین سازی است که خداوند متعال لطف بکنه، تفضل بکنه. اما واقعا اگر خدا بخواد اعمال ما رو در نظر بگیره، آیا این اعمال دست و پا شکسته ما هم از جهت کمی هم از جهت کیفی با اون نیتش و اخلاص، اگه خدا بخواد ترازوی عدالت بگذاره مو رو از ماس بکشه، خرج ابدیت ما با این در میاد با این اعمال، مگر اینکه خدا با تفضلش با گذشتش با کرمش برخورد بکنه، مگر اینکه این باشه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه یه تعبیری داره که الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، خدای اون کسی که خوبی هاشم اگر مو رو از ماست بخوای بکشی و دقت روش بشه، خوبی هامونم بدیه، تا چه برسه به بدی هامون. مثلا یکی از خوبی هامون نمازه، اگه نماز ما رو بذارم پیش نماز امیرالمومنین علیه السلام،
هیچ،
باید استغفار بکنیم دیگه این نماز رو. در روایت هستش این چیز خوبیه که مؤمنین اگر عمل بکنن ساده هم است. در روایت داره که بلافاصله بعد از نمازتون سه مرتبه استغفار بکنید، بعد از نمازهایی که میخونیم، نمازهای واجب، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه، سه مرتبه. من احتمال میدم این سه بار استغفار بعد از نماز، استغفار این باشه که خدایا درسته من این عمل رو انجام دادم، شکرم میکنم، سجده شکرم میکنم که انجام دادم، ناامیدم نیستم، اما در این حال دوچار و عجب و غرورم نمیشم، این استغفار داره، این لایق درگاهت نیست. اگه آدم بخواد به اعمالش بنازه این خبران نیست،
این استغفار خودش رشد خودش
کماله، خبران نیست. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که این تو جلد یک تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی این روایت آورده، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جانم بر دست اوست، قسم به خدا، ما من الناس احد یدخل الجنه بعمله، احدی به صرف عمل وارد بهشت میشه مگر اینکه تفضل خدا زمیمش بشه، کرم خدا، گذشت خدا، عفو خدا جبران بکنه،
خیر شفاعت.
آفرین. به صرف عمل بخواد سرشو بگیره بالا بگه منم بایدم برم، اصلا اگه خدا میخواد با عدلش هم ما هم برخورد بکنه بکنه،
ما رفتیم،
اینجوری خبری نیست. فرمود احدی صرفا با عملش نمیره بهشت. عجیب اینجا بود، اصحاب پرسیدن که ولا انت یا رسول الله، حتی شما یا رسول الله، پیغمبر فرمود که قال ولا انا، حتی من،
حتی من،
الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر اینکه خداوند متعال رحمت و فضل شامل حالم بشه. ببینید حتی این بزرگوارها،
حتی پیغمبرم خودش مستقیم نمیدونه.
من باز اینو یه مرتبه فقط اشاره میکنم چون قبلا مفصلشو گفتم، داره تو روایت یکی از عباد بنی اسرائیل که خیلی عابد قهاری بود، شبا مثلا میستاد به نماز و روزها به روزه، این ملائکه دیدن که مقامی پیش خدا نداره، چیزی نداره، با تعجب سوال کردن که خدا این چرا مقامی نداره این همه عبادت بکنه. خدا متعال فرمود که یه بشارتی از طرف من برید بهش بدید و اونی که بهش بگید که خدا میخواد با فضلش و کرمش با تو برخورد کنه، نه با عدلش. اینا وقتی رفتن اینو گفتن، اون عابد گفت نه، مگه من چی کم گذاشتم که خدا میخواد منت بر من بگذاره؟ من نیازی ندارم، 70 سال دارم عبادت براش میکنم، سهمم تو روز از طرف خدا یه قرص نانی بود و یه اناری، این که دیگه انقدر چیز نداره که بگید با عدلش برخورد کنه. وقتی ملائکه برگشتن، خدا متعال خطاب کرد به ملائکش که ملائکه من به روش نیارید که این 70 سال کی سر پا تو رو نگه داشت و این حول و قوه رو بهت داد که تونستی عبادت بکنی، حالا اینا رو باش حساب نکنی، همون یه قرص نان و یه انارش رو باش حساب بکنید، ببینید اگه با عدالت
این خداوند خواست با عدلش
با خب ملائکه ترازوی دقیق گذاشتن که چقدر به اصطلاح ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن، چقدر ملائکه در کار بودن تا یه انار درست شد. حساب که کردن دقیقا دیدن عبادت های 70 سالش در مقابل یک حبه انار. گفتن خب همه عبادات تشکر و قدردانی یه حبه است. چون این حبه تا حبه شد خیلی مسیر طی کرد. خب حالا بگویدیم بقیه‌اش چی داری؟ این دید خیلی کم آورد،
دستش خالی شده.
اینه که واقعا آدم باید در نظر بگیر که در این حال که اعمال ما سر جاش، و اینم توجه بکنیم که فکر نکنیم عملها کوچک نگیریم، این رو متعرض کردم، این عمل قابل نازیدن و افتخار کردن نیست. با تمام توان عملت رو انجام بده، اگه این عمل نباشه اون فضل خدا و کرم خدا شامل حال نمیشه، وقت قهر و غضب خدا شامل حال میشه، وقت شخص میشه جهنمی. لذا شما تو قرآن میبینید که این همه داره که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، عمل عمل عمل. خود اهل بیت هم تو سیرهشون همین بوده. امام رضا علیه السلام یه برادری داره به نام زید النار، زید جهنمی، برادر امام رضا، پسر موسی جعفر.
عجب.
یه مرتبه امام رضا تو مسجد مرو بود تو خراسان، این برادرم یه گوشه یه عده رو جمع کرده بود و معرکه گرفته بود که آره ما اهل بیت اینجوریه، ما اهل بیت اینجوریه، هی خودشو
زید النار
جزء همون زید النار،
بله
زید جهنمی، خودشو مثلا جزء اهل بیت که اصلا خدا با ما یه حساب ویژه‌ای داره، ما یه دستگاه جدایی داریم،
تافته جدا بافته.
امام رضا علیه السلام یه مرتبه خطاب کرد که چی میگی زید؟ آنچنان گفت که این یکی خورد. بعد حضرت فرمود که اگر اینجور که تو میگی باشه که بی عمل خدا اینقدر برای تو حساب باز کرده، تو وضعیتت از پدرت موسی جعفر بهتر و بالاتره، چون پدرت این همه زندان کشید، این همه مجاهده در راه خدا کرد، این همه زحمت کشید، اون وقت خدا بهش چیزی داده، تو بدون این زحمت ها خدا بهت این چیزا رو داده، پس تو خیلی وضعیتت بهتر، با این چیزا مردم رو فریب داده. ببینید در این حال که اهل بیت اینجوری گفتن اهل عمل باشید، اما در این حال خودشون فرمودن تو دعای ابو حمزه رو ببینید، امام سجاد فرموده که خدایا لست اتکلو فنجات من عقابک علی اعمالنا بل به فضلک علینا. خدا اینجوری نیست که در نجات از عقابت و عذابت در جهنم به اعمالمون تکیه داشته باشیم، بل به فضلک علینا، تکیمون به فضل تو هست. از این جهت در خونه خدا زبان حالمون باید این شعر حافظ باشه که آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که به این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. اگر آدم شکسته باشه در خونه خدا، تفضل خدا شامل حالش میشه،
و اگر این شکستگی باشد و امید به رحمت و فضل خداوند متعال، من فکر میکنم آتش جهنم با همه اون عظمتش با یه قطره اشک که در درگاه خدا هست خاموش بشود. خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجای عالی عزیزمون. خب انشالله گفتگومون رو ادامه میدیم بعد از قرار روزانمون. من که روایت یادداشت کردم، این روایت رو بخونم. مفضل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود بر شما باد به تلاوت قرآن کریم که به یقین درجات بهشت به شماره آیات قرآن است، پس هرگاه روز قیامت فرارست به قاری گفته میشود بخوان و بالا برو، پس در مقابل هر آیه‌ای که قرائت میکنید و قرائت میکند یک درجه بالا میرود. انشاءالله آیه آیه این صفحه نورانی نردبانی باشه برای بالا رفتن در بهشت برای همه ما انشاءالله. امروز صفحه 115 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 42 تا 45 سوره مبارکه مائده بازگریم. با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و چه ذکری بهتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه و انشاءالله هممون اهل بهشت باشیم به حق بهشت و آل بهشت. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله خدمتون هست.
خواهش میکنم. جناب شریعت آیه 45 سوره مبارکه مائده خداوند تعالی فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له. خداوند تعالی یکی از احکام جزایی و کیفری رو که در دنیا احیانا اگر کسی خدای نکرده مثلا جوری بشه که کسی رو کشته باشه یا ضربه‌ای به دیگری وارد کرده باشه، پروردگار عالم می‌فرماید که ما بحث قصاص رو تو کتب قبلی از تورات این رو نوشتیم که اگر کسی جان کسی رو بگیره، جان در مقابل جان باید خب قصاص بشه، چشم در مقابل چشم، اگر کسی چشم کسی رو از بین ببره نسبت به چشم خودش هم اون طرف میتونه قصاص بکنه. بینی در مقابل بینی، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، و جروح قصاص. جراحت ها هم همینجور قصاص داره. اگر جراحتی وارد بکنه بر او، جراحت ها هم قصاص داره. بعد از این که خداوند متعال حکم قصاص رو که یک حکم عادلانه است و باعث میشه که این جرم ها تو جامعه از بین بره، باز همون تعبیر گذشت رو پروردگار عالم مطرح میکنه، اما با این تعبیر: فمن تصدق بهی، کسی که صدقه بده این قصاصش رو.
آها، یعنی ببخشه
قصاص رو، با این که حقشه میتونه قصاص بکنه طرف مقابل رو، اما ببخشه. به جای این که بگه عفو بکنه و ببخشه، میگه صدقه بده قصاص رو. نشون میده که صدقه فقط مالی نیست، صدقه
حق رو هم میشه،
شکل‌های مختلفی داره. یک شکلش همین اینکه حق خودش رو ازش بگذره. که اون وقت اگر کسی این کار رو بکنه، کسی که این صدقه بزرگ رو بده، فمن تصدق به فهو کفارتان له، این کفاره گناهانش میشه.
خیلی
خداوند متعال هم تو میگذره.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده ان شاء الله. ممنون از لطفتون حاج عالی. خیلی خوب، حالا قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم با حاج عالی عزیزمون، یه نکته رو عرض بکنم، و اون همین که یه وقتایی حالا دوستان عزیز ما به ما لطف دارن، حاج عالی، بیننده های خوبمون، هر جا که ما رو میبینن، کارشناسان خوبمون رو میبینن، بسیار تقدیر و تشکر که آقا برنامه سنت خدا برنامه بسیار خوبی است، و یا برنامه هایی از این دست که در رسانه پخش میشود از در ساعت های مختلف. شاید به ظاهر حاج عالی بیننده های خوبمون فقط ما رو ببینند و ما رو به عنوان عوامل موفقیت برنامه بشمارن، ولی باید این نکته رو هم بگم که واقعا فقط ما نیستیم. عواملی دست به دست هم میده تا یک برنامه موفق باشه، یک برنامه موثر باشه، یک برنامه موندگار باشه. اینو گفتم که بخوام تجلیل بکنم و تقدیر بکنم از زحمات مدیری که در این سالهای برنامه سمت خدا همیشه همراه ما بود و دلسوزی های ایشون همراه ما بود. شاید بیننده های خوب ما بدونن که حاجای پور محمدی عزیزمون مدیر شبکه 3 هفته گذشته خداحافظی کردن، البته جاشون رو دادن به برادر بزرگوار دیگری، مدیر متعهدی که الان ما خدمتشون هستیم، آیزین العابدین، که برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم و برنامه سمت خدا به ایشون خوش آمد میگه. ولیکن حاجای عالی، واقعا آقای پور محمدی در طی این سالها که برنامه سمت خدا و برنامه های معارفی در شبکه 3 پخش میشد، بسیار بسیار دلسوز و پر دغدغه به این مقوله نگاه کردن که من فکر میکنم جادر ازشون واقعا تجلیل بشه، و بیننده های خوبمون هم قطعا ایشون رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنند، و ما برای ایشون آرزو موفقیت میکنیم در هر کجا که هستند.
منم اجازه میخوام از شما که همینجا یه تقدیر و تشکری بکنم. جدا ما حالا دورا دور میدونستیم که جناب پور محمدی زندگیش رو گذاشته برای کارش و به هر حال این خدماتی که داره. انصافا متدینین بدونن آقای پور محمدی از خدومترین و به هر حال دلسوزترین مدیران صدا و سیما بودن و تو شبکه 3 انصافا خدماتشون تو چشمه. شاید دوستان بزرگوار خبر نداشته باشن که این تلاوت‌های جزخانی که تو جاهای مختلف، تو قم، تو مثلا فرض کنید مشهد، تو حرم‌های مقدس و مطهر معصومین یا امامزاده های مطرح میشه و تو عرصه سیما گذاشته میشه، پای گذارش آقای پور محمدی بود.
بله.
برنامه زلال احکام که خب خیلی دوستان بله. متدین باهاش معنوس بودن، جزء برنامه هایشون بوده. سخنرانی های مذهبی، این سخنرانی های مذهبی که هر روز داره گذاشته میشه از شبکه 3، فقط هم منحصر به مناسبت ها نیست، هر روز داره گذاشته میشه، این پایه‌گذارش آقای پور محمدی بوده. سمت خدا هم که خب این 2-3 سالی که برگزار
میشه، الحمدلله تو کارهای مؤثر و موندگار واقعا.
اینی که دوستان بزرگوار هم دیگه شما فرمودید، حقیقتا دعاگو باشن که امثال این بزرگوارهای خدمتگزار تو تمام عرصه های کشور باشن،
احیاء امر اهل بیت
دیگه. واقعا همینطور، واقعا به تمام معنا همینجور.
خیلی خوب، ما خیلی فرصت نداریم واقعا برای حاج پور محمدی در هر کجا که هستن آرزوی موفقیت میکنیم، آرزوی سلامتی و تندرستی، و بدونن ایشون که دعای خیر ما با همه بیننده های سمت خدا بدرقه راهشون خواهد بود. ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم کمتر از 2 دقیقه. تو این 2 دقیقه ما صحبت شما رو میشنویم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
چون فرصتی نیست، من فقط اجازه میخوام دوستان بزرگوار اگر بخوان سوره واقعه رو که حالا ما یه ترجمه ای ازش کردیم، یه مقداری مفصل‌تر ببینن، مرحوم شهید دستخیب کتابی دارن، تفسیر سوره واقعه به نام سرای دیگر. شهید دستخیب خیلی کتاب ارزشمندی است که به هر حال حواشی زیبایی هم داره، بهش مراجعه کنن. ما انشالله این بحث جزئیات بهشت و جهنم رو همین مقدار اکتفا میکنیم. بله بله دیگه انشالله تو جلسه بعد بحث معراج پیغمبر و حدیث معراج و اون چیزهایی که پیغمبر کم از بهشت و جهنم اونجا دیدن و همون بحث دربهای بهشت و جهنم و بهشتی ها و جهنمی ها رو اجمالا طبق حدیث معراج مطرح میکنم
انشالله. خیلی خوب. دوستان عزیزی هم که میخوان محصولات فرهنگی و این کتاب هایی که در برنامه معرفی میشه، سی دی های صوتی و یا دی وی دی ها رو تهیه بکنن، به صفحه 523 تلتکس میتونن مراجعه بکنن. دوستان ما به اونها خواهند گفت که چگونه میتوانند این محصولات رو تهیه بکنن. امروز آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده هست.
بله بله بله.
و آخرین
بله
فرصت برای نماز یک شنبه
ذی‌قعده. بله بله. انشاءالله
دوستان بله این نماز رو بخونن و ما رو هم دعا بکنن در اعمال ماه ذی‌قعده در مفاتیح هست. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. تا فردا که با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید، از همتون خداحافظی می‌کنیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. جان ممنونم از شما. سلام.
Thank you.